الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث توحید و یکی دانستن خدا را از مباحث مهم نگرش سازه، به خاطر این که حالا در مراتب توحید الان می‌رسیم یا جلسات آینده خواهیم رسید که مراتبی دارد توحید و اونها رو بررسی میکنیم انشاءالله. این مراتب توحید نگرش خاصی رو نسبت به عالم هستی و موجودات و مؤثرات در عالم در انسان پدید میاره. به همین خاطر که اصلا بحث الله شناسی رو به نام توحید ما میزنیم، با اینکه توحید شأنی از شؤون خدا صفتی است از صفات خدا، منتها به جهت اهمیت این صفت اصلا بحث خداشناسی رو معادل با توحید می‌بینیم. خب در جلسه گذشته گفته شد که شرک انواعی داره، بعضی جن رو می‌پرستن، بعضی بت‌ها رو می‌پرستن، بعضی شرکایی از ملائکه برای خدا قرار می‌دن، بعضی قائل به فرزنددار بودن و پسر برای خدا هستند. اینها همه شعب مختلفی از شرک که یک جامع داره. جامعش چیه؟ جامعش اینه که بالاخره در این عالم موجودی مستقل، موجودی که استقلالا عمل می کند، یعنی بدون اذن کسی، بدون اذن واجب الوجود، بدون اذن خالق، خودش توانه فعالیت استقلالی رو در عالم داره. وگرنه خود مشرکین هم قائل به خدایی خداوند به معنای خالق بودن او بودن، قائل به این معنا بودن، نمی‌گفتن خدا خالق نیست. ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، اگر بگیم از این سوال کنیم که کی شما رو خلق کرده، قطعا خواهند گفت خدا، همه شون میگن خدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله، میگن خدا خالق آسمان ها و زمین، شمس و قمر. و اگر ازش این سؤال کنید که چیزه، قل من بیدهی ملکوت کل شیء، و هو یجیر و لا یجار علیه، ملکوت تمام اشیاء به دست کیست، رب الارباب کیست، چی میگن؟ یعنی خدا. پس اینجا مشکل چیه؟ چی پیدا شده؟ جامع بین عقیده های انحرافی در بحث توحید از پرستش عیسی مثلا علیه السلام یا عزیز که یهودی ها میگن از پرستش بت‌ها از پرستش جن و جعلوا لله شرکا الجنه و خلقهم برای خدا شریکانی از جنس جن قرار می دهند که جن شریک خدا از دوگان پرستی که شروع رو به فرض فرمایید بخشی از عالم اهریمن نسبت بدن از پرستش ملک که ملک و ملائکه رو دختران خدا می دانستن که میگن اینها دختران خدا هستن، خدا هم پسر داره هم دختر داره، حضرت عیسی رو پسر خدا می دانن، ملائکه رو دختران خدا به لرحمانه اینا سال آیه شدن و سعبن شدن برای خدا دختران قائلن که بعد خود خداوندم گله میکنه میگه شما که از دختر خودتون بدتون میاد، شما که دختر رو زنده میگود میکنید چرا دختر رو خدا نسبت میدید؟ افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و لکل انسا، پسرها برای شما باشد دخترها برای خدا، جنس مرغوب رو برای خودتون برداشتید، جنس بنجل رو به خدا نسبت میدید، کلیسه ازن قسمتون زیزا، در هم شکل خودتون هم انسانهای غیر منصفی هستید، قسمت ناعادلانی. البته اون جن هم که میپرستیدن میگفتن چون بلاهایی که سر انسان میاد واسطه از جنه، بنابراین بپرستیمش که مثلا بلا سر این نرسید. جامع تمام اینها اینه که گروهی استقلالا عمل می کنند، فرضی رو استقلالا می تواند به انسان برسونه، خیلی را می تواند مستقلا به انسان بده و امثال انسان. بنابراین درسته که خداوند خالق رب الاربابه، اما اون ابتدای زنجیره قرار داره، ما سر کارمون مستقیماً با کیه؟ با این مسئول وسطی، حلقه واسط. بنابراین حالا که کارم دست این مسئوله با اون اصلا کاری ندارم، مثل یک اداره که یک رئیس کل داره، مثل وزیری که مثلا وزیر یک سازمانی. بعد توی اداره کلی قرار داریم، ما با سازه رئیس اداره کل هم کار نداریم، یک مسئولی این وسط وسط ها داره. فرض بفرمید من توی کارگزینی هم، رئیس کارگزینی میتونه برای من این برام بر کاری از من باز کنه یا مشکلی برام ایجاد کنه، کارم دست اونه، با وزیر کار ندارم اصلا. بنابراین من همین یکی وسطیه رو با سر کار دارم، همین رو هم عبادت میکنم. بت‌ها رو اینها به همین خاطر میگفتن که اینها شفعاء اونا عند الله هم. بت‌ها شفیع امان یا ما یعبدهم ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما بت‌ها را نمی پرستیم مگر این که ما را به خدا نزدیک کنند، یعنی چه کنند؟ چون به خدا نزدیک کنند و شفیع ما بشوند، بحث روز جزا که مطرح نیست، ما اصلا قائل به معاد نبودند، یعنی در همین امور دنیایی رزق و روزی و رفاه و سلامت و فرزند و اینها رو برای ما واسطه بشن که به دست بیاریم و ما اینها رو میترسیم تا به اون رب الارباب مثلا اینها سفارت کنیم. خب پس اگر کسی قائل به وحدت واجب الوجود باشد یا حتی وحدت خالق باشه، هنوز ممکنه مشرک باشه. یعنی شرک با این که من قائل به وحدت خالق باشم برطرف نمیشه. اینی که اتفاقا عمده مردم هم قائل به تعدد خالق نبودن، عمده مردم اینجا مشکلی نداشتن. تو کجا مشکل داشتن؟ وحدت رب، توحید، اون که همت قرآنه و زحمت انبیا رو اینجا متمرکز شده رو توحید ربوبی. یعنی در عالم رب واحد است. نتیجه توحید ربوبی چی میشه؟ چی میشه اگر رب واحد باشد؟ خب بعد در عمل افراد که پیش میاد نتیجه شده توحید عبودی یا عبادی. گفتیم اینا چون فکر میکردن که ربوبیت ارباب متعدد داره عالم، کارها دست افراد متفاوتیه. یه دست دست جناته، دست دست مثلا بلخاته، دست دست بلاکه اینها. بنابراین چون کارشون اونجا گیر بود اینا میپرستیدن. اگر قائل به وحدت رب باشن در اعمالشون تجلی میکنن. لا اله الا الله، معبودی جز خدا نیست، نتیجه وحدت ربوبی. معبود جز خدا نیست، وگرنه لا خالق الا الله که روشنه، لا واجب الا الله هم روشنه، مشکلی را هم حمله می کنه. مشکلات از توحید ربوبی شروع می شه، چون عمل ما درگیر ربوبیت خدا هست. خب حتی عبودیت و ربوبیت دو سر یک حلقه هستن. کسی که عبودیت پیدا کند، عبودیت خالص پیدا کنه، حتی به ربوبیت میتواند برسه. این در علاقه سیرسلی که از این دست که بره بالا به خداوند میتواند برسد. العبودیت و جوهرتون کنه و حق ربوبیت. عبودیت نحوه یک گوهری که کن و باطن این گوهر ربوبیت خدا. یعنی اگر کسی عبد محض شد میتواند به ربوبیت خدا متصل بشه. یک زمانی چند نفر آمدن که آقا امیر مومنان گفتن که خودشون اون چنان که حق به دست به خود به ما معرفی کن. بعد حضرت فهمیدن که نمیخواد شما این مطلبی که درخواست کردید لازم نیست الان بگم، رفتیت که مثلا ندارید، نمیتونید تحمل کنید. اصرار کردن، این حضرت امتناع کردن، اینقدر اصرار کردن، قسم دادن ظاهرن به حضرت، گفتن باش، از افاق رفتن دیدون، گفتن به اتوی نصابه دیدون. بعد وارد اتاق رو نشستن، حضرت شروع کردن، گفتن انا اخوی و اونی، انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا اگه اشتران نکنم و انا به خود نکنم این علیم. یکی دو تا دیگه هم گفتن. بعد اینا گفتن اوه کافر شد، علی کافر شد، بلند شدن بیا. گفتن لقد کفر و بلند شدن که بیا. بعد حضرت به در اشاره کردن، گفتن یا باب انفت علیهم. بس بشه نتونستن در اون بیرون. پس همونه حالا بکنیم تا براتون توضیح بدن. گفتن که انا احیی منظور انا احیی سنه مقنن سنت پیامبر رو احیا کردم با تحماتم با سلامتم و امیتم و امیت البدعه منظورم بود بدعت ها رو میراندم و تلاش کردم که اسلام صحیح و حق اسلام عذابه. انا الاول من اول کسی بودم که نمیدونم به پیامبر ایمان آورد، من آخرین کسی بودم که در کنار پیامبر بود. همچه اینا را توضیح دارن، تشریح کردن. در حقیقت حضرت چیکار کردن؟ سرکارشون گذاشت، این ذهنتون جا نداشت برای درک اون حقیقت، وگرنه این رو که نیاز این نبود که حضرت هی بگن شما نمی فهمید، این که فهمیدن. حضرت گفتن نه، شما درک این مقام رو ندارید، نمیتونید بفهمید، من میگم شما گمراه میشید. در حالی که اینه که گفتن که گمراه نشدن اونا، بلکه چیز سخت و دشواری نبود. من اول کسیم به پیامبر ایمان آورد. حضرت اینه که معما طرح کنن که اونها رو بعد بگن ها دیدین نتونستین معما رو حل کنین. این چیزی بیان واقعیت میکنن، بعد اونا چون نتونستن درک کنن حضرت بهشون گفتن خب بیاین حالا اون واقعیت حد اعلا رو آوردن یکم پایین. یه چیزی استدایی دمی دستی بهشون گفتن که اینو کافر نکن، چون نمیتونه درک کنه، فکر میکنه حضرت ادعا خدایی کرد، در حالی که ادعا خدایی هم نیست، دروغ هم نیست. اول و آخر و ظاهر و باطن هست در یک مرتبه. اینی لعکسم من اینی جواهره کیلا یرال علم زو جهرن فیفتتنا و رب جوهر علم لو ابو خبهی لقیل لی انت من من یعبد الوثنا. آقای امام سجاد علیه السلام هم میفهمن من اون حقایق و اسرار و اون جواهر علمی رو در درون خودم پنهان کردم و به کسی به هیچ کس بروز ندادم. برای چی؟ برای اینکه کسی که ظرفیتش رو ندارد به گمراهی نیفته. نه تنها من، جدم امیرالمؤمنین هم همین کار رو کرد و به امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو هم همین توصیه کرد که شما هم کتمان کنید. لقد تقدم هذا ابو حسن الى الحسين و وصى قبله الحسن و رب جوهر علم لو ابو خبهی لقیل لی انت من من یعبد الوثن. چه بسیار گوهرهای علمی که من پنهان کردم اگر آشکارش بکنم میگویند که تو بت پرستی. حضرت چی بگه که میگن بت پرستی؟ مثلا تو اصلا خدا رو نمیشناسی. ولستحل رجال مسلمون دمی، مردان مسلمان خون من رو حلال می شمارن اگر بگم. یرون اقبح ما یعتونه حسنا، و این زشت‌ترین کار رو که ریختن خون من اصلا خوب می شمارن. چیار؟ این که اهل البیت علیهم السلام صاحبان سری داشتن. یعنی چی؟ یعنی حرفای بود که نمیشد به همه گفت، نمیشه، ممکن نیست. خب این عبودیت با ربوبیت متصل میشه در یک جایی، نه این که میشن خداها. خدا کسی نمیشه، اما متصله به خدا. حالا بیشتر از این نمیشه گفت. خب بریم توی بحثمون. ما برای این که هر کدوم از این شرک ها رو رد کنیم یک برهان خاصی میتونیم بیاریم که چرا عیسی پسر خدا نیست و چرا مستقلا نمیتواند کار کنه، چرا بت ها، چرا جن، چرا ملک نیستن. اما اگر اون قدر مشترک همه اینها رو رد کنیم دیگه نیاز به رد کردن تک تک اینها نیست، هرچند که هر کدومشون هم برهان دارد. مثلا حضرت ابراهیم وقتی که مواجه شد با قومش
این قوم خورشید پرست بودن، ستاره پرست بودن، ماه پرست بودن. در اواخر عمر یا اواسط عمر هم مواجه بود با قومی که بت پرست بودن. برای رد ستاره پرستی و بت پرستی یه نوع برهان آورد، برای رد بت پرستی یه نوع دیگه برهان آورد. یعنی هر کدومشون یک دلیل خاصی برای رد کردن دارن، اما ما دیگه نمیخوایم وارد همه اونها بشیم. میخوایم این رو اثبات کنیم که موجودی که بتواند مستقلن عمل کند در عالم نداریم. اتفاقا فرق ظریف موحد با مشرک همینجاست. ما هم نمیگیم که هیچ کس در عالم عمل نمی کند. چرا؟ عمل میکنه. ما هم قائل به شفعاء عند الله هستیم، اما میگیم چی؟ غیر مستقل به اذن خدا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، لا یملکون الشفاعت الا مثلا من اذن له الرحمن. بله شفعاء هستند، مقربان هستند که انسان رو به خدا نزدیک میکنند، اما در راستای اراده خدا، نه مستقلن. دقیقا شبهه‌ای که با وهابیت هم به شیعه میگیرن که مثلا شما چرا توسل میکنید، اینا شرک. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این توحیده. اگر که یک سلطان یک جا باشه و تو اون مملکت هر کسی یک سازی بزنه، یکی هر کسی برای خودش بتونه کاری بکنه، این اون وحدت رو به هم میزنه. او هم هست، دیگران هم میتونن کار کنن، اما اگر هر کسی خودش رو نشون میده، اما اگر یک سلطانی باشه تمام مملکت، تمام اون افراد تو یک قصر واسه دارن، همه نشان میدن اون سلطان رو. این کثرت مؤکد وحدت اوست، همه او رو دارن نشان میدن، همه او رو نشانه گرفتن، همه میگن از او میگیریم، اگر او بخواهد، اگر او اجازه بدهد. این مؤکد وحدته، بیشتر عظمت اون سلطان رو نشان میده. بنابراین اگر کسی به اذن خداوند و در راستای اراده خدا عملی انجام داد، عمل او هم مؤکد اراده قاهره خدا. اتفاقا آیات قرآن هم میگن، اینا میگن چرا توسل میکنید، برید سراغ خدا. قرآن میگه، قرآن میگه اصلا این عین بدبختیه، عین شرک شما که وسائط خدا رو از خدا میخواید حذف کنید. این شرکه، این به هم زدن اون اراده خدا. اراده خدا تعلق گرفته که کارهاش رو بر اساس اموری مجاری انجام بده، شما میخواد این مجاری رو از پیش خودتون به هم بزنید. بله اون ولو انهم اذ ولم انفسهم، گناه کردن میخواد خدا ببخشش، چیکار کنه؟ بگه یا الله، بگه نه. اگر کسانی که به خودشون ظلم کردن، هنگامی که به خودشون ستم کردن، گناه کردن، اگر اونها چیکار کنن؟ جاؤو کرد، بیان پیش شما، نه پیش من. ابتدا اتفاقا اصلا میگه ابتدا بیان پیش تو، جاؤو کرد، بعد فاستغفر الله، حالا از خدا هم بخوام و استغفر، شما هم ازشون راضی بشی، براشون طلب مغفرت کنی. لهم الرسول، حالا اینجاست که در نتیجه لوجد الله توابا رحیما. خود خدا تو قرآن میگه باید بیان. تواب و رحیم یافتن خداوند رو عصف کرده، فرع قرار داده بر این دو نکته. نه فرع ولو انهم از ظلموا انفسهم فاستغفر الله جا او کرد، باید یا رسول الله هم بگن، وصائف رو باید لحاظ کنن. اب الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، منتها اسباب رو مستقلن نگاه نکنن، نه اینکه اسباب رو بذارن کنان که مثلا وهم میشه، موهوم میشه عالم. ما در تمام مسائلمون با اسباب سر و کار داریم. چطور شد در مسائل معنوی و ملکوتی یه دفعه میخوایم اسباب رو بذاریم کنار؟ چرا از خدا نمیخوایم که خدا یا یک رزق معنوی از آسمان برای من نازل کن؟ چی کار میکنیم؟ یه سر کار رو بالتون گردیم، همه اینها رو از مسیرش انجام میدیم. کدوم کاره که ما بدون در نظر گرفتن اسبابش انجام بدیم؟ همه کارها، اینم کاریست دیگه. دیگه از همه کارها اینها پایین تره. میخواییم مثلا فرض کنیم که هر کاری بکنیم، از یک زندانی میخواییم شفاعت کنیم، باید این سند بذاریم، همینطوری میگیم که خدا یا این زندانی را از زندان آزاد کن، سنا نداریم. دعا در کنار اون رعایت اسباب دیگه. اتفاقا دعای حضرت یوسف هم همینطوره، دعا میکرد خدای من را از این وضعیت نجات بده، در کنارش اسباب رو هم لحاظ میکرد دیگه. اون همسلولی حضرت یوسف که امید به نجاتش داشت، بعد از اون خواب گفتش که تو آزاد میشی، و قال للذی ظن انه ناج منهما. دو تا هم سلولی داشت دیگه، خواب دیدن، جنشه که میدونین دیگه، خواب دیدن، یکیشون گفت خواب دیدم که بالای سرم نون پرنده ها دارن میخورن، اون یکی دیگه هم گفت خواب میبینم که دارم انگور رو میفشارم آب انگور میگیرم. بعد حضرت فرمودن که تو یکی رو به صلیب میکشن، اعدامش میکنن، پرنده ها از روی سرت میخورن وقتی که به صلیب کشیده شن، اینطوری میکشن تو رو، هم که ندیم سلطان میشی و به یک مقامی میرسی و نزدیک میشی به سلطان. بعد به این کسی که امید نجات یقین داشت که این نجات پیدا میکنه، و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، منو یاد کن نزد خدای خودت، یعنی نزد فرعون، فرعون مصر. همه جا اسباب میخواد، منتها همون حرفی که جلسه پیش مثلی گفتن، این اسباب رو عارف موحد فقط در حد سببی میداند که مجرای اراده خداست، غیر موحد این اسباب رو مستقلن میدینه. سلام نمیخون مثالی گفتم، ظاهرن موحد همه اینها رو شیشه میبینه، مثل اینکه توی خونه هست همه شیشه ایه، واقعا حفظش میکنه، از گرما سرما داره زندگی میکنه توی خونه، رفاه داره، سلامتی داره، امنیت داره، منتها همه اینا شیشه است. یعنی در این حالی که ازشون استفاده میکند میبیند اون درش رو هم میبینه که کار دست کسی. نه حالا این رو به بحث سالات آخر بفهمیم تا بگم، این از غلط‌های فاحش مفسرینه که بعد از این اذکرنی عند ربک این آیه ادامهش فانساه و شیطان و ذکر ربک، همینجا میگم دیگه، فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف گفت که من رو پیش مالک خودت یاد کن که بگو من مثلا اینجا بیگناه افتادم زندان، اینها 7 سال بود تو زندان بود دیگه. بعد فانساه و شیطان و ذکر رفته، شیطان او رو از ذکر خدای خودش فراموشاند، بنابراین 7 سال دیگه هم تو زندان موند. مفسرین اینجا بر اساس بعض روایات ضعیف و غیر صحیح گفتن که فانساه و شیطان، منظور اینه این هو به یوسف برمیگرده، یوسف شیطان یوسف را از ذکر خداوند فراموشان، متوسلش کرد به این بابا که تو برو بگو یادش رفت بگی یا الله. اون روایت ضعیف هم اینطوریه که بعد خدا چه کسی تو رو از دست اون زنان مثلا آلوده نجات داد؟ مگه من نبودم؟ چطور شد حالا یه دفعه رفتی سراغ این آقا متوسل به این شدی؟ بس حالا که اینجوری شد 7 سال دیگه هم بمان در زندان. بعد فانساهو یعنی فانس شیطان هو یوسف را ذکر ربهی، بنابراین 7 سال دیگه فیض اسنین منتر فیض به معنی عدد کمتر از 9، اما 100% غلطه. مشهورم هست ها، این غلط مشهوره، شاید خیلی از مفسرین، اکثری مفسرین اینطوری معنا کردن. اما فانساهو رب یعنی خدا در اون معنای اولی، شیطان یوسف را از ذکر خدایش فراموشان. اما این هو به کی برمیگرده؟ به اون همسلولی، شیطان آن همسلولی را از ذکر ربش، ربش هم یعنی کی؟ فرعون فراموشان. چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا این تفسیر رو ما انتخاب میکنیم؟ یکیش این که مثلا حضرت یوسف از مخلصینه، حالا میگن ترک اولا مثلا این که نه چه چی مستقل من که نمیگه تو چی کن واسطه نیست. این در ربک دیگه اتفاقا این رب که پشت سر این رب میاد مؤکد اینه که این دو تا رب باید واحد باشن، یعنی ما باید دلیل قطعی داشته باشیم که این رب رو به معنای فرعون بگیریم. بله درسته، این فرعون، اینم فرعون دیگه، یعنی اینم مؤکد حرف ماست. اما حالا دلیل مهمترش اینه که اولا اینکه حضرت یوسف و سایر انبیا حتی در مورد کوچکترین کارهایی که مورد پسند خدا در اون سر نباشه ها، گناه که ندارن، ترک اولا هم که میگن حالا ترک اولا رو باید معنا کنیم. قرآن کتابی نیست بگه الاحدث علی الراوی، من نقل میکنم حالا هرچی شد شد. بنابراین اگر نقل کرده و خدا عتاب نفرموده یعنی این کارش خطا نبوده. این اصل حاکمی بر کل قرآنه که قرآن نسبت به سکوت‌هایی که کرده یعنی رضایت داره، اگر مطلب باطلی باشه بلا فاصله بیان میکنه، بلا فاصله رد میکنه. و اینجا هیچ توبیخی نکرده حضرت یوسف رو که این چه کاری بود که تو کردی. ثانیاً تمام انبیا حتی در فرض این که کاری کردن کار اصلا خوب بوده، اما در اون جایگاه باید کار دیگه ای میکردن که حالا اون هم خوب بوده، توبه میکنن، استغفار میکنن. حضرت موسی به وظیفش عمل کرده، یک کسی رو زده کشته، باید میزد میکشت، اما استغفار و توبه میکنه. اما اینجا هیچ توبه ای هیچ ندامتی از حضرت یوسف نقل نکرده خدا، مثل کاری نبوده که منفی باشه. ثالث هم این که دلیل دیگه هم داریم که وقتی که بحث خواب اون فرعون مطرح میشه، میگه اون ندیمه آمد و دکره بعد امتن انا انبئکم به تعذیلهی. بعد از اینکه 7 سال حضرت یوسف تو زندان موند، خواب دید فرعون. بعد اون ندیم یک دفعه یادش آمد. پس کی یادش رفته بود؟ کی دوچار نسیان شده بود؟ ندیمه، که میگه بعد از زمان طولانی یادش آمد. و ذکره یعنی یادش آمد، به خاطر آورد. نشان میده این نسیان مال کی بوده. نسیان طولانی مدتی که یادش رفته ذکر کنه مال یوسف نبوده. بکنه پس تفاوت موحد و مشرک در این نیست که موحد هیچ کسی رو هیچ جریانی رو قبول ندارد جز خدا. اصلا مگه میشه؟ اون بحث خوارج که گفتن که لا حکم الا لله، حضرت فرمودن اصلش حقه، اما از این کلمه باطلی رو اراده کردن. کلمت و حق یراد و بها باطل رو این الحکم الا لله داریم، بله هیچ حکمی نیست مگر از جانب خدا. یک جاهایی گفته هیچ کسی اصلا شفاعت نمی کنن، هیچ کسی غیب رو نمی داند. یک جاهایی هم گفته بله یک عده می دانند. جمع بین این دوتا چی میشه؟ یعنی اونهایی که می دانند به واسطه خدا، به اذن خدا، در راستای اراده خدا و تجلی خدا. خب چی داشته می گفتیم؟ گفتیم بله گفتیم که همه این رابطه ها رو همه قبول دارن و اصلا نمیشه رابطه ها رو حذف کرد. این الحکم الا لله منظورش این بود که کی بیاد خود خدا حکومت کنه. مگه خدا بیاد تو جامعه حکومت کنه؟ باید واسطه ای باشه، باید رابطه ای باشه، ربط بین خالق و مخلوق باشد که او در جامعه اراده خدا رو جریان بده، چه از لحاظ قانون گذاری، چه از لحاظ سیر به سوی خدا و شفاعت و امثال اینها. اون آره اون موحد اینها رو شیشه‌ای می‌بیند، یعنی اون بچه هم می‌بینه، میگه که اینا مستقل نیستن، اما ما اینها رو به صورت در و دیوار پرده می‌بینیم. باید این پرده ها پاره بشه به وسیله مرگ یا به وسیله حوادث تا بعد بگیم یا الله. تا وقتی که داریم فکر میکنیم کار خودمون بود، مال من بود منو نجات داد، حرفه من بود که باعث شد من کار رو پیدا کنم، نمیدونم دقت من بود که باعث شده که مثلا طول عمر پیدا کنم، صدای خوبم بود که باعث شده عزیز بشم، بعد یه دفعه اینا اون برش رو نشون نمیده. یک دفعه چی میشه؟ مثلا من مریض میشم، سرطان میگیرم، میمیرم، عزتم میشکنه، پایمال میشم. بعد اونجا میگم یا الله، یعنی پرده پاره شد، صدای خوب رفت، سلامتی رفت، عزتم شکست، فهمیدم نه این عزت دست کسی دیگه بود، دست من نبود، سلامتیم، رفاهم، نعمتهایی که داشتم، همسرم، بچه‌ام، همین اینها یک جا به دست کسی دیگه ای بود. اما اون عارف همینایی که داره مستقل نمیبینه، اون برش هم میبینه. خب چقدر فرصت داریم؟ 10 دقیقه نمیشه خالی کرد. حالا من این سوال رو میکنم که شما فکرشو بکنیم، بحثش رو هفته آینده. الان از شما میپرسن که چه اشکالی داره شرک در ربوبیت داشتن، چه ایرادی پیدا میکنه؟ ایراد اخلاقی نه ها، ایراد عقلیش چیه؟ یعنی چرا، چه برهانی بر توحید ربوبی دارید؟ حالا فرض کنیم که خالق خدا بوده و رب الارباب هم خدا، این مثلا یه کارایی رو واگذار کرده به افراد، چه اشکالی پیش میاد؟ من سرنخ رو بهتون بدم برای اینکه این رو حل کنی، این آیه رو باید در نظر گرفت. لو کان فیهما آلهة الا الله، اگر خود معبودی جز خدا باشد، لفسدتا، آسمان و زمین از هم می پاشند. چرا بپاشه؟ بعضی گفتن که حکایت چی میشه؟ حکایت دو تا آشپز بعد یک آش، یا شور میشه یا بی‌نمک، یا دو تا معلم و یک کلاس، اون میگه به حرف من گوش کنید، اون یکی میگه به حرف من گوش کنید، دو تا کس خدا بر یک ده، دو تا رئیس بر یک کشور، دو سلطان. خب یا اون آش شور میشه یا بینمک میشه، مردم آوار میشن، اینا همه هست قبول. آیا اگر که دو تا اراده بخواد جریان پیدا کنه، حتما لازمه که فاسد بشه آسمان و زمین؟ اتفاقا این برداشت بسیار برداشت عامیانه ایه که اگر دو تا خدا باشن، حکایت این دو تا آشپز میشه. چرا؟ فرض اینه که دو تا خدا هم دو تا موجود حکیم علیم عالم، مثلا فرض بسن اینطوری، یا خدا و یک خدا که کسی آدم احمقی رو که شریک خودش نمی کنه دیگه، میگرده بین مخلوقات کی از همه مثلا عاقلتر و حکیمتر و عالمتر، اونو شریک خودش می کنه. این فرض این که دو نفر اتفاقا با هم نمی سازن، دو تا آدم کم عقلن، دو تا شریک عاقل خیلی خوبن با هم می سازن، با هم تصمیم گیری هم می کنن، هیچ مشکلی پیش نمی آید. فرض دو تا مثلا فرض بی عقل بد اخلاق بی کمال که نیست، فرض این است که دو نفر در حد اعلا به کمال رسید. چرا نمی شود؟ خیلی خوبم میشه، تو هم بهترم اداره میشه. یک حرفی بزنه، بعد ایشون میبینید که نیم ساعت قشنگ حرف میزنه، بعد میگه خب همون حرفی که گفتی بنویس تو پنج خط، یه پاراگراف بنویس. سخت مشکلشه. چرا؟ چرا مشکله؟ چی داره؟ یک جایی بود، یه بحثی بود برای اساتید حوزه، یک هویتی رو خواسته شد ازشون بنویسن، شاید مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه طول کشید، قشنگ توی پاراگراف تو پاراگراف نوشتن. بعد ازشون خواسته شد که همینی که نوشتن تو دو سه کلمه خدا خلاصش کنن، سه کلمه، بیش از اون که زحمت کشیدن که بنویسن شاید 1 و 20 دقیقه طول کشید تا خلاصش کنن تو دو سه کلمه. چرا نمیتونیم مطلبی رو که میگیم بنویسیم، یا مطلبی که نوشتیم خلاصه کنیم؟ نفهمیدن که نوشتن دیگه، نه کاملا فهمیده بودن. چه داره که نیاز به کار داره؟ یعنی باید چی پیدا کنه آدم؟ یعنی چی؟ لغات کلیدی رو هم فرض کنید که پیدا میکنیم. چه چیزی نیاز داره خلاصه کردن؟ نوشتن چی نیاز داره؟
مرتب کردن که نوشتن دیگه. حالا میخواد همین مثلا فرض بفرمایید یک جمله طولانی رو میخواد در این قدرت رو حتما باید این از مهمترین مهارت‌های تحصیله که قدرت خلاصه کردن داشته باشید. بتونیم یک کتاب رو در یک صفحه خلاصه کنیم، یک صفحه رو در که 4 پاراگراف داره در 4 کلمه خلاصه کنیم. چرا نمیتونیم؟ به خاطر اینکه توی خلاصه کردن چی لازم داره، چی میخواد؟ تمرکز. بلدیم مطلب رو، نمیتونیم مطلب رو متمرکز کنیم، کثرتش رو تبدیل به وحدت کنیم. مثلا جریان تعلیم و تعلم رفت و برگشت بین کثرت و وحدت است. بعد تو صحبت کردن با اشارات دست و حرکات ناخودآگاه و تون صدا یه چیزایی رو حفرات رو بیان میکنیم. حالا بگن همونو بنویس دیگه، تو نوشتن که اونا نیست. مثلا میپرسن درد چیه، بگیم درد با هم اشاره گفتیم. بعد میگن خب حالا درد رو کاغذ تعریف کن، چی میشه؟ بعد معرکه آرام میشه که هر جایی مثلا یک طوری تعریف میشه. تو هم بحثای بهداشتی خیلی تعریف مشکل داره، درد چیست، چه حالتیه، دقت کردین؟ این حفرات رو باید شما پر کنید. نیاز به تمرکز دارد، نیاز به رجوع به وحدت داره. و چون ما ذهن متمرکزی نداریم، در صحبت کلام وحشیه، هر جایی میره، از هر جایی استنادی میگیره، کمکی میگیره، بیان میکنه. اما وقتی که میخواد بنویسه دیگه باید تمام این نقاط ناخودآگاهی که با حرکات، با تون صدا، با حالتهای متفاوت ازش رد شد بتواند بیان کند، متمرکز کنه بحث رو. این اصلا مهارت تمرکز یکی از راهاش با نوشتنه، یکی از راهاش با خلاصه کردنه. اصلا شما اسم کتاب رو که میگی، هر کتابی یک اسمی داره دیگه. اسم یعنی چی؟ خلاصه کتاب. اصلا هر فرض کنید مثلا یک کتابی در سیر و سلوک، بعد اسمشو میذاره پله پله تا ملاقات خدا، بعد باز میکنید یعنی این همه چیز هست جز روش قدم به قدم و روشمند برای رسیدن به قرب خدا. مثلا ها، البته یک کتاب اینطوری از بحث به بیرونی نداره، وجب کتاب خارجی. ببینید این اسم خلاصه اون کتاب نیست، خلاصه اون کتاب نیست این اسم. هرچی نویسنده قدرت نامگذاری که خلاصه اون کتاب رو شفافتر برسونه بیشتر داشته باشه، مهارت نویسندگیش و احاطش و تمرکزش بر مطلب بیشتر بوده. شما کتاب قرآن رو نگاه کنید، القرآن یک کلمه، بگن خلاصه این کتاب چیه؟ خلاصه قرآن رو توی یک کلمه بگید، چی میگین؟ این قرآن، یعنی کتابی که تمام حقایق را برای ما میخواند. چقدر جالب، چقدر اسم زیبایی، دقیقا فشرده قرآنه. مفاتیح الجنان، کلیدهای بهش. آنچه اسم متناسبی داره، اسم باید اون محتواها رو برسونه. چطور میشه محتوا رو برسونه؟ وقتی که اسم خلاصه چکیده کامل اون مطلب باشد. اینی که حالا اگه یک کتاب یه اسمی با داشته باشه، اصلا هیچ ربطی به مطلب نداشته باشه، اینی که اصلا متناسب نیست، نمیرسونه اون مطلب رو. برای همین سعی میکنن که اسم ها تناسب با محتوا و چکیده اون محتوا باشه. خب بگذارم، حالا اینا رو ما توی دستای اگر که فرصتی باشه و ما مهارت‌های تحصیل، تفکر و سوال اینها رو بخوایم بگیم، اینا جزءش هست. ولی مهارت تفکر متمرکز و تمرکز تو همینه. یعنی باید بتونید یه سفر توی کلمه خلاصه کنید، یه پاراگراف توی کلمه که اون تداعی کنید. خب بحث بررسی اینها و مشورت گروهی برای هفته آینده ان شاء الله. الحمدلله. دو تا عهد داره مثلا خدا. اولین عهدش بر احکام بوده، دومین عهدش بر محبت خدا. این که میگن محبت خدا و تو آیین مسیحیت هی رو محبت حرف میزن، میگن اصلا این عهد بر محبت بوده. انجیل خیلی احکام نداره اصلا، همون انجیل اصلی هم احکام نداشته ها، کم احکامی داشته. عمده تأکیدش روی دعا و احکام حکم بوده، نیایش ها مثل زبور.
صلوات باشه.
ما بنام پسر
سال اول، آیا ممکن است وجود ما یا اشیاء دیگر همانطور که ازلی نبوده اند ابدی هم نباشند و زمانی هیچ شوند، یا حالا فوق زمان است امکان هیچدن هست؟ مثلا بس فوق یعنی زمان امکان، امکان هیچدن هست. چه دلیلی بر ابدی بودن ما در قیامت وجود دارد؟ سوال دو. حالا سوال اول
ما ازلی نبودیم، خب روشنه. اما آیا فیض خدا ازلی نبوده؟ چرا حکما میگن فیض خدا ازلی بوده، بر خلاف متکلمین که قائلند که فیض خداوند ازلی نیست، جز خدا هیچ ازلی در عالم وجود ندارد. حکیم میگه هیچ اشکالی نداره، بلکه دلائلی داریم که فیض خدا ازلی است و ابدی است. فیض منقطع نیست، مستفیض البته فیض گیرنده منقطع می شود اما اصل فیض منقطع نیست. یک پس اگر بخوام رو کل عالم بحث کنیم، نه اشکالی نداره که عالم ازلی بوده باشد، البته ازلی ذاتی نه ازلی زمانی. و بلکه دلیل هم داریم که عالم ازلی زمانی است. یک، اما ما البته قطعا ازلی نبودیم، در یک جایی به دنیا آمدیم موجود شدیم، و همونطور که موجود شدن ما واجب نبوده ممکن بوده، حدوث ما به اصطلاح ممکن بوده و در یک زمانی حاصل شده، بقاءً هم میتواند بقاء ما دائمی نباشه. اما یعنی با عقل نمیشه اثبات کرد که ممکن الوجود باید دائمی باشد، نه. اما اینجا رو از شرع داریم که بله، بعضیا گفتن که یه عده دائمی نیستند، مثلا در بهشت همه جاودان بودن رو البته دیگه کسی هیچ کس درش اختلاف نداره، حتی اگر حتی متکلمین و تمام گروه های مسلمان به دائمی بودن افراد در بهشت قائلن، به خاطر که نص صریح قرآنه خالدین فیها ابدا، برای همیشه در بهشتن، برای همیشه دائما در بهشتن. این یک. در جهنم هم عده میگن که خلود نداریم، اما با صراحت قرآن این داریم که عده در جهنم هم جاودانن. البته اینجا محل اختلاف در مورد جهنم، بعضی هم قائل به این هستن که خلود نیست، خلود در جهنم رو به معنای زمان دراز معنا میکنن، اما واقع اینه که نه، در جهنم هم برای ابد عده هستن، اما در مورد بهشت دیگه هیچ کسی اختلاف نداره. صراحت قرآن هم به همین مطلب اشاره داره، صراحتاً فهمد که همه در بهشت جاودانند. پس امکان عقلی داره، اما دلیل نقلی داریم که نه، این چیزی که ممکن است زائل بشه، ممکن از بین بره، از بین نمی رود. پس اینجا دلیل عقلی نیست. دلیل عقلی نمیگه محال کسی که به وجود آمد همیشه باشد، ممکن الوجودی که پدید آمد همیشه باید باشه، یه پشه که به وجود آمد باید ازلی و ابدی باشه، یا اگر ازلی نیست حتما باید ابدی باشه. اما دلیل نقلی بحث های معاد، هم دلیل نقلی و هم دلیل عقلی معاد، البته اثبات وجود ابدی برای بهشت و جهنم میکنه.
خب سوال دومش اینه که امام زمان علیه السلام از پدر و مادر نسبت ما نزدیکترن و مهربانترن چگونه در زندگی حس میشود؟ ما چه نشانه هایی را میبینیم که ایشان در عرصه زندگی ما وارد شدن و منشأ اثر شدن؟
حالا اینا تو بحث امام شناسی که برسیم یه مقداری مفصل میگیم که وجود امام مثل خورشید پس فرده است، این یعنی چی؟ اینو باید مفصل بگیم. تو بحث امامت و واسطه فیض بودن یک مقدار مفصلا میگیم. اجمالا الان اشاره کنم که اون چیزی که ما از ظاهر قضایا میبینیم که همه مطلب نیست. ما سر سفره امام نشستیم چه بدانیم چه ندانیم. قول الحجت و لساخت الارض به اهلها، منتها اگر کسی بخواد این رو درک کنه باید یک مقدار تفکر کنه، تأمل کنه، متون دینی رو ملاحظه کنه، براش اثبات بشود. اما این که الان من ندانم دلیل بر نبودن این محبت بی‌نهایت نیست. محبت هست، باید فهمیدش. یکم بیشتر توضیح بدم. بعد بفرمایید کسی، یه بچه ای هر روز که میخواد بره مدرسه، پدرش قبل از او وقتی که خوابه میره اداره یا میره سر کار، این پدر تو جیب این بچه روزی 100 تومن میذاره، روزی 500 تومن میذاره، 200 تومن میذاره. این بچه خب هر روز تو جیبش این مبلغ رو دیده و ازش استفاده کرده، تو مدرسه اگه گشنه شده چیزی خرید خورده، اما اصلا به این فکر نکرده این از کجا میاد صحبا تو جیب من، کی میذاره؟ ممکن اصلا به این قسمت قضیه اصلا فکر نکرده باشه. اما این که من الان برام محسوس نیست یا فکر نکردم قضیه رو تغییر نمیده. اون هست، اون میذاره، حالا من تأمل نکردم. از لحاظ اثباتیش که خود روایات قطعی که حالا بعد تو مباحث برسیم که اگر دلیل نقلی باشد، نقلی متواتر یا قطعی باشه، از دلیل عقلی محکمتر اگر نباشد ضعیفتر نیست، کاملا قطع 100% میده. که اشاره میکنند که خود حضرت میفهمند ما به فکر شما هستیم، از شما فراموش نکردیم. حالا اینها رو یه مقداری آدم اگر توجه داشته باشه میبینه تو گرفتاری ها، آدم بسیاری از گرفتاری هاش حل میشه. همینطوری حل شد، همینطوری یه نفر مثلا فرض بفرمایید مشکلش حل شد، همینطوری بود که یک نفر از یک منجلابی رهید، همینطوری بود که مثلا فرض بفرمایید یه نفر افتاد مثلا توی یک راه خیری، همینطوری بود که ما الان تو مسجد نشستیم، خودم کردم فکر و اثرات نامحسوسه. حالا خورشیدی که پس پرده است، اثرات خودش اون حرارت، اون گرما، اون اشعه مناسب برای حیات رو داره، کسی هم خورشید رو نمی‌بیند. و این یک مجموعه بحثی داره که حالا تو بحث مفصلش تو بحث امام است.
خیلی یک صلوات بفرستیم. برای گناه کبیره چیست؟
گناهی کفاره متناسب با خودش رو داره. مثلا کسی که روزه خورده کفاره اون گناه یک چیزه، کسی که سرقت کرده یک چیزه، توبه هر گناهی متناسب با اون گناهه. یک، این که آدم از اون کاری که کرده واقعا دلش بسوزه، قلبش آتش گرفته باشه. یک. دو، حالا سعی کنه اون عملش رو جبران کند. جبران اون عمل بخشی از توبه است. یعنی توبه من که مثلا 10 سال نماز نخوندم این نیست بگم استغفرالله. کفاره این گناه چیه؟ که الان برنامه ریزی کنم نمازهایی که نخوندم قضا شده یکی یکی بخونم. و بعد علاوه بر این که اون رو ترمیم میکنم، این سر به سر شدنه. اون فوتی هم که صورت گرفته، اون کوتاهی هم که صورت گرفته، با عملهای مضاعفی جبران کنم. یعنی اگر روزه های قضایی بوده که عمدن خوردم، علاوه بر این که کفارش رو میپردازم، یک روزه های مستحبی هم بگیرم، استغفاری بکنم، کار خیری بکنم، گره کسی رو باز کنم. هر عمل خیری، کل معروف صدقه، هر عمل خیری از دستم برمیاد از دیگه به نمره 10 اکتفا نکنم. حالا که 8 گرفتم، چون ثلث اول و دوم مثلا جمع میشه، باید الان 12 بگیرم، 14 بگیرم تا جبران بشه. کفاره هر گناه متناسب با خودش، بعد مشخصا اون گناه بیان میشه.
خب یک نفرم که فقط جای سوال الان پیشنهاد نوشته، بخونیم که باز بعدا نگم سوالمون گم